أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على خاتم المرسلين أبي القاسم محمد وآله المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين. ارواحنا فداه و عجل الله فرجه و اللعن على اعدائهم اجمعین. با تسلیت شهادت مصیبت بار دو مؤمن، دو عالم، دو مجاهد، دو سنگر نشین دفاع از امنیت، دفاع از حقوق مردم، دو انسان ایثارگر، دو انسان موالی، اهل بیتی، دو متوسل به حضرات ائمه، خصوصا آقای رازینی رو میدونم که خیلی حضرت زهرایی بود، خیلی حضرت زهرایی بود، به امام زمانمون و به شما خوبان تسلیت عرض میکنه. در آیاتی که در محضر این آیات بودیم، خداوند علی حکیم بندگانش رو تشویق به جهاد میکنه. جهاد لازمه زندگی توأم با عزت و دیانت. جهاد سنگر حفاظ از دینه. جهاد به تعبیر حضرت زهرا سلام الله علیها و به تعبیر علی مرتضی کف حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، و جهاد عزن للاسلام. خدا جهاد را واجب کرده تا اسلام عزیز بمونه. اگه جهاد نباشه، غیرت نباشه، دفاع نباشه، حضور ایمانی نباشه، کفار، مشرکین، منافقین، ظالمین، اهل فسق و فجور دین رو وهن میکنن، مسخره میکنن، عزت و اعتباری برای دین باقی نمیگذارن. اما وقتی ملت در سنگر جهاد بود، از دینش، از هویت فرهنگی خودش دفاع کرد، شیاطین منزوی میشن، نمیتونن جولان بدن، نمیتونن به حریم دین جسارت بکنن. در این آیات کریم خداوند عزیز مسئله جهاد و مجاهد رو در یه سطح بالای عرشی معرفی کرده که در خیلی از عرصه های دینداری این لطیفه وجود داره. فرمود قاتلوهم یعذبهم الله به ایدیکم. شما که بیایید به میدان و در برابر بیدین ها مساف بدید، جنگ کنید، چند خاصیت داره. اولین و والاترین و با ارزشترین اثر سنگرنشینی در جهاد، جهاد اکبر، جهاد اوسط، جهاد اصغر، اینه که شما نماینده خدا میشید. خدا عذاب بکنه شیطان درون، وقتی شما تضعیفش کردید، تو چنگتون گرفتید، اسیرش کردید، خدا این کارو میکنه. لا مؤثر فی الوجود الا الله تبارک و تعالی، ولی به دست شما میکنه، خدا میکنه، به دست شما میکنه. یعذبکم الله، خدا عذاب میکنه، هم اونی که در لباس کفر و شرک و ظلم و تجاوز آمده بود و شما مقابلش ایستادید و به او ضربه زدید، این ضربه از خداست. یا عذبکم، خدا عذاب میکنه. اگه کشته میشه، در یه آیه دیگه داره که و ما قتلوهم ولکن الله قتلهم، شما اونا رو نکشتید، خدا اونا رو کشت. مقتولین به درک واصل شدگان در میدان جنگ با حق، خدا اینا رو از بین میبره. ولی شما کار حضرت عزرائیل رو میکنید، شما فرشته نجات جامعید، خداوند متعال تسریع میکنه. این جراحتی که بر کافر، بر داعشی، بر تکفیری، بر بعثی وارد میشه، این جراحت رو خدا وارد میکنه. اما به عیدی کن، خدا با دست شما این کار رو میکنه. خدا بدون واسطه میتونست، ولی خواست تو آینه بشی، تو رنگ خدا بگیری، تو نمایندگی از خدا دریافت کنی. خیلی نکته لطیف و قشنگی. کما اینکه در مسئله صدقات هم همینجوره، اونجا هم خدای متعال مال مال اوست، مال شما که نیست. و انفقوا مما جعلکم مستخلفی، شما خلیفه خدایی، شما نماینده خدایی. لذا روزی کسی که خدا گفته شما روزشو تأمین کنید، رزاق خداست، شما که روزی رسان نیستید، ولی دست شما دست خدا شده. خیلی مهمه ها. آدم وقتی با دستی به یه مسکینی، به یه گرفتاری کمک میکنه، این دست دست عرشیه، دست خداست، به نمایندگی از خدا داره این کار رو میکنه. معلم اگر معلم الهی باشه، علوم دانشگاهی، علوم تجربی، اینا رو برای خدا، چون به تعبیر استادمون ما علم غیر مذهبی نداریم. علم یا تحقیق در اقوال خداست، در آیات قولی خداست، یا مطالعه در افعال خداست. کسی که مهندس زمین شناسی، زمین فعل خداست، این کتاب اللهه، کتاب تکوینی و عینی خدا. زمین هست، آب هست، باران هست، کوه هست، معدن هست، همه اینا کار خداست دیگه. و تمام علما که در رشته های متنوع تخصصی در اشیاء عالم تحقیقات میکنن، کشفیات دارن، اینا سر کارشون با کار خداست و عجایب کار خدا رو دارن استخراج میکنن. فلان گیاه رو برد در آزمایشگاه، دید برای فلان بیماری این میتونه دوا باشه. خب این گیاه رو کی آفریده؟ گیاه فعل خداست، فعل این محقق که نیست، اون کار خداست. محقق در کار خدا پژوهش کرد، تحقیق کرد و اثری که کار خدا داره که اون اثر هم باز کار خداست، اینو فهمید و به صورت یک قانون کلی که دوای فلان درد این گیاهه یا این گیاه به اضافه اون گیاهه. در تمام رشته های تخصصی که در دانشگاه ها دانشمندان مشغولن و خیلی پیشرفت کردن، اینا کارشون مطالعه در افعال خداست. کار یک مجتهد، کار یک فیلسوف، کار یک محقق، مفسر، تحقیق در افعال خداست، اقوال خداست. خدا چی گفته؟ پیغمبر چی گفته؟ امام چی گفته؟ حوزه در گفته های خدا و پیغمبر تحقیق میکنه، دانشگاه در کرده های خدا کار میکنه. ولی معلم کیه؟ حتی اونی که در دانشگاه تجربه میکنه هم مغزش رو خدا داده، هم قدرت فکر رو خدا داده و هم وقتی مطالعه میکنه حدسی که میزنه، اون جرقه که در ذهنش میزنه شاید اینجور باشه، با اون شاید میره تجربهش رو ادامه میده. اون جرقه الهام الهیه، او که نداشت. چجور شد که برقی زد تو ذهنش، متوجه شد که باید این اثر رو داشته باشه. این آقایی که نشسته زیر درخت میبینه سیب از درخت کنده شد، افتاد رو زمین، میگه چرا باید این سیب بیفته؟ جرقه میزنه توی ذهنش که لابد زمین یه نیروی داره، هر چیزی در آسمان باشه یا باید یه قوه او رو نگه داره با زمین فاصله داشته باشه، یا زمین میکشه با خودش نمیذاره اونجا باشه. قانون جاذبه زمین رو کشف میکنه، ولی در یه جای مطالعه نکرده بود که این تو ذهنش خدا الهام کرد. لذا منشأ تمام علوم دانشگاهی و غیر دانشگاهی الهامات پروردگار حکیم علیم هست و هر معلمی به نمایندگی از خدا داره تعلیم میکنه. الرحمن علم القرآن، معلم قرآن خداست. پس استاد تفسیر چی کار میکنه؟ استاد قرآن چی کار میکنه؟ این نماینده خداست. کاری رو که خدا مستقیما میتونه بکنه خواسته به این شرف بده که این با عنوان خلیفه خدا داره معلمی میکنه. قرآن رو که قول پروردگار متعاله در قلب یک جوانی القا میکنه، این مشرف میشه به شرف خلافت و نمایندگی پروردگار عظیم الشان. در قتال هم همینجوره، در صحرای تبعز خدا هیچ کسی رو خلیفه قرار نداد، دستور داد شنهای بیابان اینا رو همشون رو یه نفر سالم بر نگشت. حیثیت امریکا رو، اقتدار امریکا رو زیر سوال بود. ولی در 8 سال جنگ خدای متعال خواست که این شرافت رو به رزمندگان بده. اینا به نمایندگی از خدا دشمنان خدا را از پیش پا بردارن تا هم خودشون به عنوان مجاهد فی سبیل الله در خواست بهش که آدرسش اینه، با این آدرس برن به بهش که ان للجنت باب یقال باب المجاهدین. بهش یه دری داره، این در نامگذاری شده به باب المجاهدین که از این در اولیاء خاص خدا که خدا توفیق جهاد بهشون داده اینا وارد میشن. و الناس فی موقف، مردم در دادگاه عدل الهی گرفتارن تا از حساب فارغ بشن، ولی شهید بدون حساب از اون در که در خصوصی بهشته وارد بهشت میشه. خدا 8 سال جنگ رو طول میده، درهایی که برای خدا کن فیکون دیگه، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خدا اراده بکنه، اراده کردن همان و شدن همان. ولی خواست هم کفر سماجت خودش رو، لجاجت خودش رو نشون بده، ظرفیت طغیانش برای افتادن در قعر جهنم بروز کنه، و هم مجاهد فی سبیل الله. بعضی ها تمام دوره 8 ساله در جبهه بودن و موندن تا جنگ به پایان رسید. خب خدا بخواد این رو نمره بده، این رو به عنوان یک الگو معرفی بکنه، باید این صحنه باقی باشه. ولی همون لحظه اول خدا میخواست دشمن رو با اراده، با اعجاز از کار بندازه. شهید کی به این مقام میرسید؟ جانباز کی به این مقام میرسید؟ رزمنده کی مقامات عالی رو، معنویت های خاصی که در جبهه گیرش آمده در جای دیگه خبری نبود، که امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن اینایی که 70 سال در عرفان نظری، عرفان عملی کار کردن، بیان از اینها یاد بگیرن. اینایی که نگار من به من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس. خیلی از این جوانان و جوانها در دوران دفاع مقدس اهل الله بودن، بعضی هاشون کرامت داشتن، آینده را می گفتن، شهادت خودشون رو شهید نیلفروشان گفتن، دقیق شهادت خودش رو می دونست کیه. همین شهید آقای رازینی ما، سلام خدا بر آقای رازینی، 3 روز اعتکافش رو کرد با عیالش، معتکف بودن. از اعتکاف اومد گفتن ما رو دعا کردی، و بی تک تک از عائلش گفته بود برای شما چی خواسته، ما رو شما گفتن برای خودت چی خواستی، گفت شهادت. بعدم شبی که صبحش شهید شد، عیالش گفت، من همون شب اول رفتم خونه شون برای تسلیت، عیالش گفت تا صبح هیچ نخوابید، مشغول دعا و نیایش و گریه بود و بی سابق هم بود. من بهش گفتم چی تو گفتی؟ بعدم میگفت یه لباسی داشت مخصوص مشهدش بود، هر وقت ماهاز بره زیارت امام رضا اون لباس رو میپوشید، همون رو به تنش کرد و رفت. من مطمئنم یه چیزش بود، یا خواب دید یا بهش گفتن، میدونست که خبری هست. همینجوری نبود قضایا. لذا پروردگار عظیم الشأن به یک مجاهد نماینده خداش کرده، نمایندگی خاصه که با همه نمایندگی ها فرق داره. راه میانبر برای رسیدن به مقام وجه اللهی راه جهاد است. از جهاد راهی نزدیکتر برای رسیدن به قرب خدا وجود نداره. مرحوم آیت الله دستقیم اعلی الله مقامه الشریف، استادشون مرحوم آیت الحق آقای عاشق جواد انصاری که معلمش خدا بود، معلمش خدا بود، بی واسطه به مقامات عرفانی دست یافته بود، مرحوم دستقیب از ایشون مقام فنا را خواسته بود. ایشون گفته بودن مقام فنای شما با شهادت شما حاصل میشه، و از اینکه سالها ریاضت بکشه تا به اون مقام برسه، با شهادت این فاصله طی میشه، انسان به مقام شهود در مرتبه ذات نائل میشه. بنابراین نکته خیلی نکته لطیف و قشنگی است که قاتلوهم، قتال کنید، بکشید و کشته شوید، جبهه‌ای باشید، رزمنده باشید. چرا؟ برای اینکه خدا میخواد دست شما را دست خودش قرار بده. یا عذبهم الله، خدا اونا را عذاب میکنه، ولی با کی؟ به عیدی کن، با دست شما. این نکته اول که عالی ترین مقامی است که برای یک مجاهد، برای یک رزمنده خدا منظور فرموده و خواسته دل ببره، در قرآنش هم بیان فرمود. دو، و یخزهم، خدا میخواد دشمنانش رو خار کنه، اما خواسته شما واسطه، یعنی شما مظهریت برای مذل بودن خدا. تو عز من تشا و تو ذل من تشا، واسطه عزت بنده خدا میشه، آینه خدا، معز الهی شده، مظهر اسم شریف معز شده، در اون طرف هم خزی و ذلت رو خدا با دست شما نصیب اونها میکنه. این ذلتی که امروز یهودی ها گرفتارش هستن، رسوای همه عالم، حتی دنیای کفر متنفرن علیهشون تظاهرات میکنن، این مقاومت مظلومین اینا رو اینقدر رسوا کرد، اینقدر بدبخت ها هزینه کردن، کشته دادن اونها غیر از ما هاست. مسلمان شهادت داره، ولی اونا قائل به شهادت نیستن که، اونا فکر میکنن نابود شدن همه کسانشون. وقت اینجا مردم عادی کشته شدن، ولی اونجا هر کدومشون یه افسری بود که برای اینا خیلی مهم بود. اینا سرمایه هاشون رو از دست دادن، پول خرج کردن، اقتصادشون خراب شد، این همم آدماشون رو، گرگاشون رو به جهنم فرستادن، به هیچ کدوم از اهدافشون هم نرسیدن. و این کار خدا بود، کار بشر نبود. که بشر میتونه اینقدر صبر داشته باشه، اینقدر مقاومت داشته باشه؟ والله منهای عنایت خاص خدا ممکن نیست کسی آب به روش ببندن، اقتصادشو مسدود کنن، دارو بهش نرسه، همه درها را برای زندگی به روش ببندن، مرتب هم آتش بر سرش بریزن، خانه ها را بر سرشون ویران کنن، ولی هیچ تظاهراتی علیه مسئولینشون اینا نکنن، همه مقاومت بکنن، صفوف کشته هاشون رو بذارن نماز بخونن، هیچ عقب نشینی نکنن. و معلومه کار عادی که نیست. اینا یه نگاه خدا به اینا میکنه، و ربطنا علی قلب ام موسی، اینکه موسی به راحتی بچه خودشو انداخت توی رود نیل، مگه مادر میتونه بچهشو بندازه تو آب؟ این کار اون نبود که. خدا میگه ما دل این رو قرص کردیم، تو دلش الهام کردیم، نگران نباشه. خیلی خاطرش جمع بود، بچهش رو انداخت تو دامن، از دامن خودش امتر بود و اونم آرامتر بود. خدا این کار رو میکنه. و یخزه این دو، سه، و ینصرکم علیهم، بخوام دنیا بدونه که مسائل نصرت های ماورایی بیشتر از اسلحه کار میکنه. ینصرکم علیهم، 313 نفر با 1000 نفر، 313 نفر جمعیت فقیر، بعضی هاشون بی خانمانه، بعضی هاشون بی اسلحه، به 1000 نفر آدمی که همه سلاح‌های روز رو داشتن، پشتشون هم گرم بود، گردن کلفتن بودن، اینا بر اونا پیروز شدن. همه فهمیدن که این کار خداست. ینصرکم علیهم، این نصرت خدا رو خواست با عالمیان که مؤمنین تشویق بشن و حجت بر کفار هم تمام بشه. و پنجمین اثر و خاصیت حضور در جبهه های جنگ، چه جنگ فرهنگی، چه جنگ اقتصادی، چه جنگ نظامی، وش یشف صدور قوم مؤمنین. ما در غزه نیستیم، ما در لبنان نیستیم، ولی وقتی اونها پیروز میشن، همه مؤمنین در ایران، در عراق، در یمن، همه یه تشبیه خاطر براشون پیدا میشه، گویا یه مرهمی بر این جراحت ها خدای متعال میگذارد. خب یه چند نکته هم از شهید عزیزمون آقای رازینی رضوان خدا بر او باد. آقای رازینی جز شخصیت های اثرگذار نظام از قبل از انقلاب بود، قبل از انقلاب جز مبارزین بود. سه نفر از مدرسه ما دستگیر شدن، یکی آقای رازینی بود، زندان افتاد. در زندان شروع کرد تحقیق در قرآن، مفردات قرآن رو در دوره زندانش استخراج کرد، بعدم آورد و یه نسخه به ما داد و یه کار حسابی بود. همون مبدع تحقیقات در مفردات نهج البلاغه شد. این از همه تهدید ها فرصت درست کردن، یعنی تو حجره طلبگی نبود، اونجا کتاب خونه نبود، چی نبود، ولی با همون دارایی علمیش اونجا سرمایه گذاری کرد، از زندان استفاده کرد و برای خودش باقیات صالحات باقی گذاشت. استعدادش استعداد بالایی بود، جز نخبگان بود مرحوم آقای رازینی، و با هم همکلاس بودیم. معمولا درس رو گوش نمی کرد، بازی گوش بود موقع درس، یا ریاضی حل می کرد یا نقاشی می کشید، یه مرتبه اشکالم می کرد، اشکال درستم می کرد. یعنی برای استاد جالب بود که این چجوریه. آدم فوق العاده بود تو این جهت، آدم مستعدی بود، آدم نخبه‌ای بود. در انقلاب هم سمت‌هایی که برای خدمت و آستان ملت شهید پرور کرد، ایشون جز معدود قضاتی بود که امام خودش بهش حکم داد، دوبار از امامشون حکم گرفت. یکی در مسئله بسیار خطرناک و مهمی بود که هیچ کس جرأتش رو نداشت، جریان مهدی هاشمی بود. یک باند بودن، یه نفر نبود، که یک جریان خطرناکی بودن، در قبل از انقلاب ترورها کرده بودن، اون حشمت و پسرش رو کشتن، اونا مسلمان بودن، ولی بدون نماز، بدون غسل، بدون کفن انداختن اونجا و خاک ریختن روش. بعدم آیت الله شمس آبادی رو موقع نماز صبح رو بودن، بردن امامه رو پیچیدن به گردنش، خفش کرد. یه کسی جرأت میکرد بگن بالا چشمت ابروز؟ آدم های مسلح بودن، شبکه بودن، خطرناک بودن، بون قائم مقام رهبری هم تکیه کرده بودن، اون هم حمایت همه جانبه داشت، لذا کسی نمیتونست دست به ترکیبش بزن. اما خدا رحمت کند آیت الله رئی شهری رو، او وزیر اطلاعات بود و دادستانش الان یادم نیست، حاکم شهرش آقای رازینی بود، حکم اعدامش رو داد و اجرا میکرد. یه همچه شجاعتی در یک بحرانی، این تعصیب امیرالمؤمنینه که از فضاسازی نمیترسه، از آبرو ریزی نمیترسه، برای اجرا حکم خدا همه نوع آمادگی رو داره. در طغیان منافقین که صف اتوبوس منفجر میکردن، آدم ها رو میگرفتن، میبردن، میسوزندن، خیلی ها رو سوزندن این نامرد ها، تا یک سال قبل آماری که از شهدای به دست منافقین میدادن میگفتن 17,000، ولی با کشفیات جدید به 21,000 میرسه. این همه مردم بیچاره رو اینا کشتن. کسی جرأت کنه اینا رو اعدام کنه؟ کار همه نبود. آقای رازنی یکی از این قضاتی بود که رفت در مشهد مستقر شد و جان به کفش گرفت و شمشیر الهی شد برای قلب و غم اینا، و دادگاه انقلاب اون روز این امنیت رو تونست برقرار بکنه. و آقای رازنی در خط مقدم جبهه بود. سازمان نیروهای مسلح رو، قضای نیروهای مسلح رو او سازمان کرد. آدم خوشفکری بود، آدم مبتکری بود. نوع مدیران تو هر وزارتخانه، تو هر اداره برن، حزم در اونجا میشن، ولی او هیچ جا حزم نشد. هر جا رفت یه چیزی اضافه کرد، یه مسیر جدیدی رو ابتکار کرد، منشأ تحول بود. لذا هم سازمان قضایی نیروهای مسلح، هم دیوان عدالت اداری، هم دانشکده علوم قضایی، در اینها ایشون تجربه مدیریت داشت. دادگستری تهران تجربه ریاست دادگستری داشت. هر کجا رفت یه تغییرات، یه تحولی در اونجا بود. بعدم که همه سمت‌ها رو ازش گرفتن، به هیچ جا دست و پا نزد. ناراحت بشه بگه ما بودیم که این همه خطر کردیم، شما امنیت پیدا کردید. حالا یه کسانی که اصلا تو کار نبودن، اونا اومدن رو کارشون، رفت کنار، هیچ مهم نبود برای مطلقا. جست ریاست ما در ایشون ندیدیم اصلا. تقیداتی که یه طلبه عادی هم داره اون نداشت. خیلی بی اعتنا بود که حالا میگن بد شد، نمیدونم چی شد. اصلا به این چیزا تقیدی نداشت. همه ساله هم بر حضرت زهرا سلام الله علیها در فاطمه اول روزه میگذاشت، گاهی هم از ما دعوت میکرد. عجب دلی داشت، عجب ابر اشکش پرباران بود. یک دل شکسته ای داشت، یک عشق روانی داشت. خدایش رحمت کند. این نابکار از نفوذی های بوده که مرمای مقیسه خودش ایشون رو آورده بود. در یه قسمت دیگه بوده، آقای مقیسه خوشش اومده بود، ازش آورده بود. و اینم آقای رازنی که شب تا صبح نالیده پشت میزش مشغول کار بود، این وارد شده بود و زده بود. معلوم بوده خیلی هم کار کرده بوده، خیلی ماهر بوده، هیچ تیرش خطا نرفته. مثل هر ملکه 3 تیر داد، هر 3 رو به هدف زد. این هم 3 تیر زد، هر 3 به هدف زد. اما پشت میز مستقیم به قلبش زده بود. اینا که دیده بودن گفتن افتاده بود مظلومانه. تیر دومش رو مرحوم‌های مقیسی حرکت کرده بود، از پشت زده بود، باز دقیقا به قلب زده بود. یعنی معلوم بود که قبلا هم قشنگ کار کرد. بعدم به شعبه قاضی سومی رفته بود، به اونم گفته بود که شما با مجاهدین چی کردید. بعدم لیستی که ازش در آورده بودن، 200 نفر از اعدامی‌ها رو لیستش پیشش بود، گفته بود شما با اینا چی کردید، ولی تو رو نمیزنم. ما آخوند نبود، اون رو نزده بود، ولی فهمونده بود که چرا داره میزنه. بعدم اومده بود بیرون، خودشو به جهنم، خیلی بدبخت بوده، خسرت دنیا بل آخرت، حالا که ها بود خسران. خب بریم کربلا. السلام على الشيب الخضيب. ارباب مظلوم ما، ارباب بیکفل ما، ارباب بیکس ما، محاسن شریفش چند بار با خون خضاب شد. بار اول گویا صورت به صورت علی اکبر گذاشت. نه عمود به سر علی اکبر زده بودن، خون از سر ریخته بود تمام صورتش رو. سید شهدا صورت به صورت خونین گذاشت، با دست مبارکشم خونا رو پاک میکرد، میبالید به صورت خودش. بار دوم وقتی بود که شیش ماهش رو گرفت رو دستش، فریادش بلند شد، اما ترانه و کیفه ی تلضا. مردم نمیبینید بچم داره بال بال میزنه، هستش هنوز کلام امام تمام نشده بود، دید گلو پاره شد، زبخت تبل بلن و زن الان و زن از این گوشت ها و گوش پاره شد. ای فداد بشم مظلوم آلم، دست مبارکش رو زیر گلو میگرفت، وقتی کف مبارکش پر میشد از خون گلو، خون رو به آسمان میپاشید، بعد دست خونینش رو کشید به محاسن مبارک. بار سوم دیگه همه کس جو از دست داده بود، خودش یک تنه با دریایی از دشمن در افتاد، خیلی جنگ جانانه کرد، جراحت بدن از حد فضول رود، خون ریزی دیگه امان ازش گرفت. فوقفل یز طریق ساعه، به نیزه غریبی تکیه زد که یه نفسی تازه کنه، نامردی سنگی به پیشانی مبارکش داد، خون پیشانی جاری شد به صورت مبارکش. پیران علمی رو بالا آورد تا خون چشماش رو پاک کنه، سفیدی سینهش دیده شد، هر مله تیر زجامه به قلب مبارکش را عدم قرار داد، تیر جا گرفته بود، آقا دست بردن تیر رو بکشن، از جلو نشد، از پشت کشید بیرون، ولی خون فوران پیدا میکرد، آقا سید شهدای خون را به صورت مبارکش.
استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه. نسألك وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم. الهنا بمحمد وعلي وفاطمه والحسن والحسين والائمه من بعد الحسين بكتابك المنزل. يا الله 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 يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا مجيب دعوة المضطرين يا إله العاصين. بقرآن كريم به قلبی که قرآن بر اون قلب نازل شد و حضرات معصومین که قرآن ناطق تو بودن، به همین زودی امام زمانمون رو برسان. خدای ما رو از مقبولین در خدمت حضرت بنویس، عاقبت امرمون رو به سعادت شهادت ختم بگردان. این سه ماه عزیز رو برای ما ماه نجات از همه شرور نفس امارمون قرار بده. خدای ما رو گرفتار اشرار نکن، اشرار رو بر ما مسلط نکن، دشمن فقر رو از این کشور اهل بیت ریشه کن کن. کسانی که منشأ ناامنی در جبهه‌های مختلف علیه شیعه ایجاد ناامنی میکنن، ناامنشون کن، نابودشون کن، نیستشون کن، نقشه هاشون رو به خودشون برگردان. به محمد و آل محمد آبروی شیعه، آبروی مقاومت، آبروی ایران، آبروی نظام، آبروی شهدا و امامین شهدا را حفظ بفرما. به محمد و آل محمد دلها را به هم مهربان بگردان. الهی پروردگارا، دشمن قدار ما امریکا، صهیونیستا، حکومت‌های بی‌خاصیت و کمککار اسرائیل در منطقه، همه‌شون رو با چوب غضبت ادب بفرما. سفره وجود و حکومتشون را از روی زمین جمع کن. خدایا تروریست ها، تکفیری ها، کسانی که ما را مظاهر جلال ائمه رو نمیتونن ببینن، خدایا همشون رو از صفحه روزگار رفع بفرما. همه مریض ها، مریض های مورد نظر، شفای عاجل، شفای بابرکت، روزی بفرما. نعمت هایی که به ما دادی، امنیت، عافیت، دل راحت، معنویت، توسل، عشق بر اهل بیت، نظام اسلامی، رهبر اسلامی، رهبر خوب، خدای اینا را از خزائن کرمت به ما دادی، از ما نگیر. به محمد و آل محمد ما را دشمن شاد نکن، ما را مورد شماتت بدخواهان قرار مده. این جوانهای عزیز ما را برای نورانی کردن دلها، خوشنود کردن امام زمان مجهز بفرما. الهی پروردگارا، همه تهدیدها را برای اینها فرصت قرار بده. جوانهای ما را در تشکیل خانواده، داشتن همسران خوب موفق بفرما. خدایا نسل شیعه را تکثیر کن، نسل دشمنان ما را تقلیل کن. الها سایه پربرکت رهبر خوب ما را با اقتدار، با عزت، با کفایت، با کرامت تا ظهور مولامون حضرت مهدی مستدام بفرما. امام ما، شهدای عظیم شأن ما، این دو شهید عزیز خوشبخت ما را از سایه سر سفره اربابمون امام حسین متنعم بگردان، مشایخ و والدین و همه حقدارانمون رو مهمان امام حسین قرار بده. اونایی که میتونن انشاءالله نماز لیلت و دفن برای این دو شهید عزیز رو از یاد نبرن. غفر الله لنا و لکم.